ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا بمب‌گذاری‌های روز شنبه در عراق را محکوم کرد. زیمبابوه فروش اورانیوم به جمهوری اسلامی ایران را تکذیب کرد. و به گفته یک نهاد مدافع حقوق بشر، شمار واقعی قربانیان جنگ داخلی سوریه بیش از 200,000 کشته تخمین زده می شود. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا با انتشار بیانیه‌ای بمب‌گذاری‌های روز شنبه در عراق را محکوم کرد و آن را حملاتی بزدلانه خواند که خانواده‌ها را به هنگام جشن‌های عید فطر هدف قرار داده است. مقام‌های عراقی شمار قربانیان رشته انفجارها در نقاط گوناگون کشور را 69 کشته ذکر کردند. از این میان انفجار 11 بمب در محلات عمدتاً شیعی نشین بغداد دست کم 57 کشته بر جای گذاشت. انفجارهای دیگر در شهرهای کربلا، نصیریه و کرکوک روی داده است. به گفته مقام‌های عراقی ماه رمضان امسال با حدود 700 کشته خونبارترین رمضان طی 6 سال گذشته بوده است. یک روز پس از انتشار گفته‌های یک مقام دولت زیمبابوه در مورد فروش اورانیوم به ایران، این مقام گزارش‌ها در این مورد را تکذیب کرد. مجله بریتانیایی تایمز روز جمعه از قول گیفت چیمانیکره، معاون وزارت معدن زیمبابوه، گزارش داده بود که جمهوری اسلامی ایران و زیمبابوه مخفیانه یادداشت تفاهمی درباره فروش اورانیوم امضا کردند و خود او این توافقنامه را دیده است. با این حال این مقام دولتی روز شنبه به شبکه بلومبرگ گفت ما به هیچ کس ابداً اورانیوم نمی فروشیم و چون این گزارشی صحت ندارد. دیدبان حقوق بشر سوریه می گوید شمار واقعی قربانیان جنگ داخلی آن کشور تا بیش از 200,000 کشته تخمین زده می شود. دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است روز شنبه اعلام کرد تا کنون مدارک مربوط به کشته شدن بیش از 106,000 نفر را به دست آورده است، اما شمار واقعی قربانیان می تواند بیش از 200,000 نفر باشد. این نهاد حقوق بشری گفته است تا کنون مدارکی از کشته شدن حدود 54,000 غیر نظامی، 27,000 نیروی دولتی و بیش از 170 نیروی حزب الله لبنان جمع‌آوری کرده است. از دیگر سو به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه، حملات هوایی نیروهای بشار اسد به شهر سلما در استان لازقیه بامداد شنبه دست کم 20 کشته بر جای گذاشته است. به گفته این نهاد مستقر در لندن، نیروهای دولتی پس از تصرف یکی از مناطق اطراف حلب دست به اعدام‌های خیابانی زده و 36 نفر را کشتند. در حال حاضر بیشتر مناطق جنوبی و مرکزی سوریه در کنترل نیروهای دولتی است و شورشیان بخش‌هایی از مناطق شمالی در نزدیکی مرزهای ترکیه و همچنین دره فرات را در تصرف خود دارند. به گفته مقام‌های اندونزی، فوران یک آتش‌فشان در شرق این کشور 6 کشته بر جای گذاشت. پیش از شروع آتش‌فشان حدود 3,000 تن از ساکنان محل به جای دیگر منتقل شده بودند، اما پخش شدن خاکستر داغ به مرگ 6 نفر از جمله 2 کودک منجر شده است. قله آتش‌فشانی روکاتندا که در یکی از جزایر شرقی اندونزی قرار دارد از سال پیش فعال شده است. این بخش خبری رو ادامه میدیم با گزارش‌هایی از ایران. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، حدود 2400 استاد دانشگاه از دانشگاه‌های دولتی و آزاد در سراسر ایران روز شنبه 19 مرداد ماه در نامه‌ای به نمایندگان مجلس شورای اسلامی از این نمایندگان خواستند به جعفر میلی منفرد، وزیر پیشنهادی دولت حسن روحانی، برای وزارت علوم رأی اعتماد بدن. این دانشگاهیان آقای میلی منفرد رو فردی علمی، معتدل و مناسب برای این سمت معرفی کردند. جزئیات بیشتر رو اجازه بدید در گزارشی بشنویم که مهتاب وحیدی راد تهیه کرده.
2400 استاد دانشگاه از دانشگاه‌های سرتاسر ایران در نامه‌شان به نمایندگان مجلس نوشتند جعفر میلی منفرد طی سال‌های گذشته در رده‌های دانشگاهی و وزارت علوم سابقه خدمت داشته و برای سمت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری فردی با تجربه است. سعید پیوندی، کارشناس مسائل آموزشی و استاد دانشگاه در پاریس میگوید همانطور که سوابق وزیر پیشنهادی علوم اهمیت دارد، برنامه‌های او هم برای این وزارتخانه مهم است.
اگر نگاه بکنیم به کارنامه ایشون در سالهای گذشته، میشه گفتش که ایشون هم در فعالیت‌های علمی و دانشگاهی بسیار فعال بودن و هم در فعالیت‌های مدیریتی که مربوط به وزارت علوم میشه. در نتیجه میشه گفتش که از نظر شخصی ایشون دارای صلاحیت‌های لازم برای اینکه وزیر بشن و حتما دارن، اما همزمان یه وزیر فقط از طریق گذشتش ارزیابی نمیشه، بلکه برنامه‌هایی هم که اعلام میکنه برای وزارت خودش اون هم مسائل خیلی مهمی است. همزمان اگه نگاه کنیم به برنامه‌ای که در پروژه عمومی آقای روحانی هست، میتونیم بگیم که اگر این برنامه رو آقای وزیر جدید تنظیم کرد، در عمل میشه گفتش که این سیاست‌ها نیست تا حدودی همراه هست، همخوان هست با خاص امروزی جامعه دانشگاهی ایران.
این دانشگاهیان در نامه‌شان برخی از دغدغه‌ها و خواسته‌های خود را از وزیر پیشنهادی علوم اینطور عنوان کردند: ایجاد فضای آرام و احیای کرامت دانشگاه‌ها، حفظ حرمت و شأن اعضای هیئت علمی، انتخاب مدیران شایسته با مراتب علمی معتبر، ایجاد فضای فرهنگی مناسب در دانشگاه‌ها، پرهیز از سیاسیگری و قطبی کردن فضای آموزشی، افزایش بودجه‌های تحقیقاتی و تعامل با مراکز معتبر علمی دنیا. سعید پیوندی در این باره میگوید
در حقیقت دانشگاهی‌ها خواستار این هستند که بسیاری از اقداماتی که در 8 سال گذشته و به خصوص در 4 سال گذشته توسط آقای کامران دانشجو دنبال شده، اینا متوقف بشه و دانشگاه برگرده به عملکرد و کارکرد اصلی خودش، و این خواستها کاملا خواستهای مشروع و بسیار مهمی هستند. اون چیزی که در 4 سال گذشته اتفاق افتاد به طور عمده، حذف شدن استقلال دانشگاه به مفهوم کامل اون بود. استقلال دانشگاه در 3 بعد مهم مطرح است. بعد اول بود انتخاب موضوعات درسی یا موضوعات پژوهشیش. موضوع دوم استقلال به استخدام استادا و پذیرش دانشجو به خصوص در دوره‌های بالاتر مثل دکترا برمیگرده، و آخرین بود استقلال دانشگاه آزادی بیان، آزادی‌های مشروع دانشگاهی و آزادی نقد و سنجشگری در دانشگاه. آقای کامران دانشجو در هر 3 بعد این استقلال از دانشگاه اون اندازه‌ای هم که بود گرفت و وزارت علوم و به خصوص حراست دانشگاه تبدیل شده بود به اصلی ترین تصمیم گیرندگان دانشگاه. امروز دانشگاهیان خواهان یک وزیری هستند که دانشگاه را به حالت عادیش برگردونه. یعنی دخالت‌های وزارت علوم در 4 سال پیش در تمام تاریخ آموزش عالی ایران بی سابقه بود، و برای همینم من فکر می‌کنم معنای نامه دانشگاهی‌ها را باید در این زمینه و در این بستر دید.
2400 استاد دانشگاه از دانشگاه‌های دولتی و آزاد سرتاسر ایران در نامه خود به نمایندگان مجلس، جعفر میلی منفرد، یکی از وزرای پیشنهادی حسن روحانی را فردی باهوش، علمی، معتدل و مناسب برای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری توصیف کردند. جعفر میلی منفرد دانش آموخته رشته مهندسی برق تا مقطع دکترا و استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران است و در دولت محمد خاتمی عهده‌دار سمت معاونت و قائم مقامی وزارت علوم بوده است.
گزارش مهتاب وحیدی راد رو شنیدید.
جنبش پر افتخار اخیر ایران را هیچ کس جز ملت سالوده گذاری نکرده.
مردم با فریاد زنده باد مصدق یا مرگ یا مصدق در خون خود می‌بستند.
مردم آقای مصدق فتنه رو آوردن پایین، نه بنده، نه سیاهه، نه ایکس دیگه.
28 مرداد به زودی از رادیو فردا.
اما ادامه میدیم این بخش خبری رو با گزارش‌های بیشتر، باز هم درباره ایران. در کنار موضوع انتخاب وزرای جدید دولت و هشدارهای نمایندگان اصولگرای مجلس شورای اسلامی مبنی بر لزوم مبرر بودن وزرا از ماجراهای انتخابات 4 سال پیش یعنی سال 1388 خورشیدی، امام جمعه اهل سنت زاهدان هم به مسئله عدم انتخاب وزرا از میان این اقلیت مذهبی اشاره‌ای داشته. شاهین بشیری در گزارشی تلاش کرده که به این موضوع بپردازه که در طول تاریخ انقلاب اسلامی همواره ذهن منتقدان رو این مسئله به خودش مشغول داشته. با هم بشنویم.
مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان گفته است در کابینه معرفی شده به مجلس جای اهل سنت خالی است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید، وی با اشاره به اینکه در میان اهل سنت افراد توانمند و واجد و شرایط زیادی وجود دارند، تأکید کرد آنچه در کابینه جایش خالی بود، حضور اهل سنت بود. به گفته ی امام جمعه زاهدان، مشاوران و نزدیکان حسن روحانی معتقد بودند که در صورت معرفی وزرای اهل سنت، مجلس به آنها رأی اعتماد نمی‌داد. فاطمه حقیقت جو نماینده سابق مجلس در گفتگو با رادیو فردا از تجربه کنار گذاشتن افراد اهل سنت در دوران نمایندگی خود چنین میگوید:
در مجلس ششم با توجه به اینکه جبهه مشارکت شعار ایران برای همه ایرانیان رو داد و در جهت تحقق این شعار فراکسیون اصلی که همون فراکسیون جبهه مشارکت بود علاقه من بود که یک سنی رو برای هیئت رئیسه مجلس کاندیدا بکنه، فردی که هم برادر شهید بود، هم استاد دانشگاه بود، هم توانایی‌های بسیار بالا داشت، خوب سنی بود و متاسفانه با مقاومت بسیار زیادی ما در مجلس روبرو شدیم که حتی امکان اینکه این فرد رو به عنوان عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی انتخاب بکنیم وجود نداشت. متاسفانه به دلیل این نگرش‌های غلط بعضی از علما و مقاومتشون چنین اتفاقاتی میفته و معمولا اونها محروم از انتخاب شدن میشن.
امام جمعه اهل سنت زاهدان با اشاره به حضور خود در مراسم تحلیف رئیس جمهوری ایران، سخنان حسن روحانی را در این مراسم بسیار امیدوار کننده خوانده و گفته است آنگونه که خود وی گفته، کابینه معرفی شده به مجلس بر مبنای تخصص و دانش و تجربه افراد انتخاب شده است. اما مگر در میان اقلیت‌های دینی و مذهبی، به خصوص اقلیت سنی که به هر حال مسلمان محسوب می‌شوند، فرد نخبه‌ای وجود ندارد که از قابلیت لازم برای تصدی مقام وزارت برخوردار باشد؟ فاطمه حقیقت جو:
نمیدونم واقعیتش که آیا آقای روحانی از این زاویه به مسئله نگاه کردن و اصولا علاقه مند بودن که یک کابینه ای رو درست بکنن که تمام ملت ایران رو نمایندگی بکنه یا نه. و اساسا مشکل دیگه هم که وجود داشته اینه که بالاخره در طول سالهای گذشته هیچ‌وقت اجازه داده نشده، تا اونجایی که من میدونم اگر که اشتباه نکنم شاید در حد معاون وزیر هم کسی روش نکرده از اهل سنت.
امام جمعه اهل سنت زاهدان گفته است که اگرچه همه مردم ایران نسبت به حسن روحانی شناخت کامل قبلی نداشتند، اما به اندیشه ها و دیدگاه های ایشان رأی دادند و انتظار دارند که وی به آنچه وعده داده بود مقتدرانه عمل کند. بر طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی، همه ایرانیانی که به ادیان و مذاهب رسمی کشور تعلق دارند باید از حقوق مساوی برخوردار باشند. یکی از این حقوق بی تردید امکان برابری در تصدی سمت های گوناگون اجرایی کشور است.
گزارش شاهین بشیری رو شنیدیم. اما روز شنبه دست کم 3 خبرگزاری در ایران به مسائل مرتبط با بیماری دیابت در ایران پرداختند. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا از جمله خبرگزاری هایی بود که با محمد علوی نیا رئیس اداره قدرت متابولیک وزارت بهداشت گفتگویی داشته که در اون در مورد کاهش سن ابتلا به دیابت در ایران هشدار داده. آمار ابتلا به بیماری دیابت به ویژه دیابت نوع 2 در ایران رو به افزایش. آمار فعلی حاکی از 4 تا 7 میلیون مبتلا و حدود 10 تا 15 میلیون نفر مستعد ابتلا به مرض قنده. در این باره گزارش رو بشنویم از الهه روانشناس. می‌بخشید از اشکالی که پیش اومد.